به ساعت 16 رسیدیم. از تهران رادیو ایران در کنار شما هستیم و بعد از ظهر بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. دوستان، زندگی یک اثر از توست، پس سعی کن به هنرمندانه ترین شکل ممکن آن را طراحی کنی. باغ هنر برنامه ایست که تقدیمتون میکنیم.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزانیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربونه کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبیه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم خدمت شما همراهان همیشگی رادیو ایران، شنونده های خوب باغ هنر. خیلی خوشحالم که امروز در کنار شما هستیم. من سعید مبشری هستم و امروز در غیاب شهاب شهرزاد که کمی ناخوش احواله و همینجا براش آرزوی سلامتی میکنیم، در کنار شما هستم. امیدوارم که شما فرصت داشته باشید و باغ هنر امروز رو همراهی کنید. شنونده های خوب و همیشگی رادیو میدونن که رادیو ایران هفته های ایرانی رو داره در سال 1402 برگزار و پیگیری میکنه و این هفته طبق روالی که چیده شده نوبت استان قم هست و سوالی که ما از شما داریم هم در همین ارتباطه. میخواییم از شما بپرسیم که شما از بزرگان و نخبگان شهر قم و استان قم چه کسانی رو میشناسید از گذشته تا امروز، و لطف کنید اینها رو برای ما معرفی کنید و برای همچنین شنونده های دیگر باغ هنر. شماره تلفن های ما 225009-220-486 و شماره پیامک ما هم 30900 هست. حالا علاوه بر نخبه های شهر قم و استان قم، بزرگوارانی که اشراف دارن، حالا یا قومی هستن متعلق به اون استان هستن یا اینکه رفتن و دیدن، از جاذبه های گردشگری استان قم هم هر کدوم رو که بدونید و برای ما و دیگر شنونده ها بگید خیلی خوشحال میشیم و ازتون ممنون. و اما یه مروری داشته باشیم در همین ابتدای برنامه به کارهایی که توی این برنامه انجام خواهد شد و بخشهایی که قراره که تقدیم شما بکنیم. دوست عزیزی داره برنامه باغ هنر، جناب آقای پورکیانی که خبرنگار حوزه فرهنگ هستند. با ایشون خبرهای فرهنگی رو مرور خواهیم کرد. با آقای شاهرزایی راجع به نخبه های قم و استان قم صحبت میکنیم. اینو هم بخش شنیدنی و جذابیه، حتما باهاش همراه باشید. گزارشگر خوب برنامه سرکار خانم میرکریمی هم بخشی رو آماده کردن که به موقعش اون رو هم تقدیم شما خواهیم کرد. یه جشنواره برگزار شده، دومین جشنواره ملی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی تو شهر قزوین که یه گزارش هم از این جشنواره تقدیم شما خواهیم کرد. اما اجازه بدید یاد یکی از اساتید بزرگ رادیو رو که به قول شهاب رفت و به راه پیوست گرامی بداریم، استاد رضا معینی که از گوینده های پیشکسوت رادیو بودن و همچنین البته تلویزیون هم اجرا می کردن در برنامه نام ها و نشانه ها، شاید قدیمی ترها یادشون باشه، و قصه شب رو، خیلی برنامه های مختلفی رو ایشون اجرا کردن. در مورد ایشون هم صحبت خواهیم کرد. ایشون حق بزرگی به گردن مایی که الان اینجا نشستیم داشتن. امیدوارم که یاد و خاطرشون همیشه با هنرشون و با کارهایی که انجام دادن توی ذهنها زنده بمونه و ما به یادشون باشیم. پس سروران گرامی، همراهان بزرگوار برنامه باغ هنر، از شما میخواییم که راجع به نخبه های استان قم اگر اطلاعی دارید، خبری دارید، کسی رو میشناسید با ما در میون بگذارید، و اگر که در مورد جاذبه های گردشگری استان قم اطلاعاتی دارید اون رو هم با ما در میون بگذارید، یعنی با شنونده های دیگه باغ هنر. و شماره تلفن ها هم که 2259 224 786 هست، سامانه پیامکی ما هم 3900، و البته ما هم یه بخشی در این ارتباط داریم. اگر حالا کسی اطلاعاتی هم نداره، ما از آقای شاهرزایی در این رابطه سوال خواهیم کرد و ایشون اطلاعات خوبی رو در اختیار برنامه میگذارن. اما در این لحظه من میخوام سلام کنم به مصطفی پورکیانی، خبرنگار حوزه فرهنگ، که روی خط باغ هنر هستن و با ایشون خبرهای فرهنگی رو یه مرور کوتاهی داشته باشیم. سلام مصطفی جان، خوش اومدی به باغ هنر.
سلام مبشری، حال شما خوب هستین؟
خدا رو شکر، خدا رو شکر.
سلام عرض میکنم به شما، مجری گرامی، و همه شنونده های عزیز خوبتون در خدمت شما.
خب بفرمایید، شما که خبرهای امروز رو و حالا این یکی دو روزه رو مرور کردین، از اهم اخبار شروع کنید تا با هم دیگه راجع بهش صحبت کنیم.
خب من خیلی سریع تو سه حوزه میخوام اخبار به بله. حوزه فرهنگ‌هنر رو خدمتتون عرض کنم. یکی حوزه تلویزیون، یکی حوزه در واقع جشنواره فیلم فجر، و حوزه کتاب و کاغذ. از تلویزیون شروع کنم اگه اجازه بدین.
بله بفهمم.
یکی دو سالی میشه که حالا اصحاب فرهنگ و هنر، خبرنگارها، رسانه‌ها دارن مدام نقد میکنن تلویزیون که چرا در واقع برندها تو از دست دادی. حالا برندها از چهره های
شاخص منظور.
آره، مثل موجی های شاخص تا سریال های برندی که به اسم تلویزیون هک خوردن. این نقد هم این یکی دو ساله به تلویزیون شده. خب یکی از این برندها هم،
البته یک چیزی بگم مصطفی جان، حالا من یه ذره کمتر در این زمینه تخصصی برخورد میکنم، شهاب بود این چند باری که پشت سر هم گفتی برند، و واقعا یه حرکتی میکرد دیگه، چهره های شاخص میگیم.
نه 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 منظورم فقط چهره های شاخص نیست، ممکن یه سریال در واقع به اسم تلویزیون
سریال های شاخص
باشه. آره سریال چشم اصلاح بکنم.
آره آقای شهرزاد میگم ویژند، ویژند های
خیلی سخت شد.
خیلی سخت شد همون شاخص. ببین به من با من کنار بیای بهتره.
آره بهتره. آره همون شاخص بوده.
بله.
خب یکی از این سریال های شاخص بی تردید سریال پایتخته که 6 فصل مداوم از سال 90-91 شروع شد و نوروز میهمان خونه های ما بوده، حالا به رغم انتقادایی که تو فصل ششم بهش شد. و ولی آقای نقویان رئیس سینا فیلم خبر داده که ما داریم با عوامل این سریال صحبت و رایزنی میکنیم و اخیراً هم به یک طرح مشترکی برای ادامه این سریال محبوب رسیدن که قراره در واقع فصل هفتمش ساخته بشه.
یعنی نهایی شده الان ساختش؟
آره آخرین خبر اینه که به یک طرح مشترکی رسیدن که قراره ساخته بشه، ولی خب این در واقع اینو میرسه که خب عوامل سریال هم باید به اون طرحی که مشترک اوکی دادن دوره هم دوباره جمع بشن، یک
باهاش موافقت کنن،
هزینه بشه. آره و دوباره در واقع این سریال کلید بخوره. ولی خب خبر خوبیه که این سریال پرمخاطب قراره دوباره تو فصل هفتمش ساخته بشه.
البته یه چیزی هم بگم، کار سختی هم دارن مصطفی جان میدونی، چون که اون فصل شیشش با اون کیفیت ساخته شد.
بله،
بخشی
بله،
از اعتمادی که به اون تیم وجود داشت
یه
ذره از بین رفت، خشایار الوند هم از بینشون رفت، اینی که بتونن بازسازی کنن یه خورده کار سخت.
قطعا کارشون سخته، ولی به واسطه در واقع اون عقبه‌ای که داشتن و همیشه
حتما میتونن.
به نظرم میشه
حتماً.
و یک احتمالاً جونی به سریال های تلویزیون بده دوباره. پس همین سریال های شاخص میتونیم به فصل 5 نونخه اشاره کنیم که به کارگردانی سعید آقانی الان داره تو شهر چابهار در حال تصویر برداریه و
رفتن چابهار
آقانی آره که به نوروز و ماه رمضان در واقع سال جدید برسه.
خب خیلی هم عالی. اونم سریال خوبیه به نظرم.
قطعاً
یه ذره بالا پایین داشت ولی سریال خیلی خوبیه.
آره قطعاً خوب نبود الان تو به فصل 5 نمی‌رسید. هم استقبال مخاطبین هم استقبال مدیران باعث شده که الان به فصل 5 برسه. یه خبرم که حمیدرضا آذرنگ چهره محبوب این سریال که یکی دو فصل پایه بود دوباره قراره به فصل 5 اضافه بشه.
خیلی خوبه. ترکیب سعید آخانی و حمیدرضا آذرنگ توی نونخه واقعاً دیدنیه.
در ادامه این داستان حالا چهره های شاخص، من از یکی دو تا از این چهره ها اسم ببرم که مدیر شبکه نسیم اعلام کرده که قرار ما یه دو تا برنامه گفتگو محور با این دو تا چهره داشته باشیم. دو تا چهره کیان؟
یکی
کامران نجف زاده است، خبرنگار معروف صدا و سیما که خدافزی کرد با حوزه خبر و الان روی آورده به حوزه تهیه کنندگی برنامه ها و قراره یه برنامه واسه شبکه نسیم بسازه به اسم اتاق مخفی. و
اتاق چی؟
اتاق مخفی. یک برنامه گفتگو محور حالا با تم سرگرم کننده چون داره از شبکه نسیم پخش میشه و آقای خوشو مدیر شبکه نسیم قول داده که قراره به آنتن زمستانی این در واقع شبکه نسیم برسه.
خیلی عالی.
این از کامران نجف‌زاده. یه چهره دیگه فرزاد حسنیه که همه با اسمش آشناییم.
بله.
و اونم قراره با برنامه‌ای به اسم ساعت شنی به شبکه نسیم بیاد. حالا اگر تولید برنامه برسه به باکس زمستان که چه بهتر، وگرنه حالا شاید به فصل در واقع بهار سال آینده این برنامه رو ببینیم. اینم از داستان
جالب بود خبرات. البته فرزاد حسنی هم کار سختی در پیش داره برای اینکه اون جایگاه پیشینش رو به دست بیاره. امیدواریم همشون موفق باشن. آقای خوشرو مدیر
و همه اینها امیدواریم برایندشون به پرمخاطب شدن بیشتر تلویزیون بیانجامه که همه آرزومون همینه.
والله ما آرزومون اینه که رادیو هم پرمخاطب بشه مصطفی.
رادیو که پرمخاطب هست، همیشه شنونداشو داره. تلویزیون الان یه خورده افتضاحی
آره.
که
نه تر بشه، پرمخاطب تر بشه. الان ما اینجا نشستیم برنامه خوب تولید میکنیم که هر کس تلویزیون نگاه نکرد رادیو گوش کنه بلافاصله. در خدمتتم عزیزم.
یه خبر یادم به جشنواره فیلم فجر دارم. 42مین جشنواره فیلم فجر خب میدونیم بهمن ماه قرار آغاز بشه. مدیر دبیرخونه یه جشنواره گفته 106 فیلم
106.
به دبیرخونه رسیده که 51 فیلمش کارگردان اول، یعنی فیلم اول داره. حالا داستان اینه که از 15 آذر یعنی از چهارشنبه همین هفته قرار کار بازبینی این 106 فیلم آغاز بشه توسط هیئت انتخابی که هنوز اسامیشون رو ما نمیدونیم.
همین نکته میخواستم بگی، خبر رو بهت بگم، اسماشون رو بگو که میگی
نمیدونیم و قرار این اسامی، قرار این افراد کار بازبینی رو شروع کنن و تا 15 دی ماه اسامی فیلم های بخش صدای سیمرغ، بخش اصلی مسابقه جشنواره فیلم، یعنی تقریبا حدود یک ماه آینده این اسامی اعلام میشه و رسانه‌ای میشه. ولی خب این داستانی که یه سری گمانه‌زنی ها شده از اسامی فیلم هایی که یه ارگان هایی مثل فارابی و سازمان سینمایی سوره قول دادن که ما این فیلم ها رو داریم به نیت جشنواره فیلم جشنواره فجر آماده میکنیم و کلی از داو تصویر برداشتین انجام شده، تصویر بعضی هاشون مرحل تدوین و صداگذاری اینهاشو آغاز کردن و قطعا ثبت نام اولیه رخ داده و با قطعیت گفتن که به احتمال زیاد
میرسه.
این فیلم ها میرسه. چرا؟ حالا به خاطر هم اسپانسری که حمایت کننده که مالی که پشت این داستانه و بله. همین که ارزم بزرگشون مضمون این فیلم ها نشون میده که احتمالا این فیلم ها به جشنواره برسه. اجازه دارم یه چند تا از این فیلم ها رو بگم؟
چرا که نه بسیار همالی.
آره مثلا فیلم مجنون کار آقای مهدی شاه محمدی کارگردان اولیه، کار در واقع سازمان اوج و محوریت داستان راجب شهید زین الدین از فرماندهان
بله.
شاخص دفاع مقدس که سجاد
صوفایی. راجب مصطفی یه چیزی جالب بگم، همین الان یه همزمانی قشنگی اتفاق افتاد با اولین فیلمی که تو گفتی. ما امروز داریم راجب نخبه های استان قم و شهر قم صحبت میکنیم چون که هفته های ایرانی رادیو ایران به قم میپردازه. اولین فیلمی که تو گفتی و مضمون اولین فیلم شهید زین الدین، یکی از نخبه های قم دیگه، شهید زین الدین یکی از چهره های شاخص شهر قم و استان قم. خواستم این نکته رو بگم که حالا شنونده های ما هم دارن تو پیامک و تلفن برای ما میفرستن که کیا رو میشناسن. شهید زین الدین یکی از بارزترین و شاخص تریناشون. بله بفهم.
قرار اکل کوتاه بگم، قرار سجاد بابایی در واقع نقش شهید زین الدین رو بازی کنه در این فیلم.
سجاد بابایی. خب
فیلم بعدی مثلا سریع میگم که یه خورده برسیم از این چند تا این فیلمو بگیم. فیلم بعدی فیلم اسفند که دانش باشاوی داره کارگردانیش میکنه، باز کار اوج و با محوریت شهید علی هاشمی، شهیدی که به در واقع سردار هور توی 8 سال دفاع مقدس معروف بوده.
بله.
کار بعدی فیلم مؤمنه که هادی مقدم دوست به تهیه کنندگی محمد شفیعی داره این کارو تولید و کارگردانی میکنه. فارابی پای کاره و باز قرار در واقع محوریت فیلم راجع به شهید سردار شهید حسین همدانیه.
بله.
که توی در واقع سوریه به شهادت رسیدن. کار بعدی آسمان غرب، کار محمد عسکری عزیز که جشنواره قبلی اتاقک گلی رو کارگردانی کرده بود و باز فارابی پای کاره و باز این فیلم آسمان غرب قراره راجع به با محوریت شهید خلبان شیرودی این کار داره ساخته
بله.
میشه. کار بعدی راه شیری، کار علی جعفرآبادی، کسی که با فیلم مسیح پسر مریم و جشنواره قبل داشت ولی به دلایلی نرسید فیلمش به جشنواره، با حاشیه‌هایی مواجه شد، الان قرار راه شیری رو به جشنواره برسونه، باز کار فارابیه و با محوریت پیاده روی اربعین که اینها اغلب مثلا تصویر برداریشون تموم شده و دارن کارهای
فنیش.
آره. کار بعدی قلب رقص، کار خیرالله تقیانی پور با محوریت سوریه، از اسمش رده مشخصه
بله.
با محوریت سوریه و داستان مقاومت داره ساخته میشه. این نکته رو بگم که آقای تقیانی پور علاوه بر این داستان، علاوه بر این فیلم سینمایی، داره الان مینی سریال ترور رو میسازه، مینی سریالی که راجب حاج قاسم عزیزمونه و داستان ترور نافرجامی که تو کرمان برای این شخصیت عزیز اتفاق افتاده.
بله. اینو این قلب رقه رو میگی کجا داره میسازه؟
قلب رقه آقای تقیانی پور تو ایران یه بخش.
نه منظورم اینه که اوج یا فارابیه؟
نه کاملا با در واقع سرمایه‌گذاری خصوصی داره ساخته میشه.
خب
فیلم بعدی کتک خور آقای مهدی فخیم‌زاده است. آقای فخیم‌زاده یه بزرگ 4 سال پیش فیلم سینمایی مشت آخر رو کارگردانی کرده بود. 4 سال
از کارهای رزمی بر نمی‌داره آقای فخیم‌زاده ماشاءالله.
آره
مشت آخر و کتک خور
اکشن کمدی بود. کتک خور هم احتمالاً تو همین حالا
هست. اسمش که اینجوریه.
آره ساعت 6 حساب مهران مدیری رو داریم به تهیه کنندگی علی اوجی. اگه یادتونه آقای مدیری آخری فیلمش سال 95 ساعت 5 عصر بود. بله. که فیلمش حالا سلاسل بلازه حتی حداقل اس ساعت 5 عصر، الان ساعت 6
صبح. یه تغییر ذائقه داده دیگه، سرخیز شده.
آره از صبح عصر رسید، از عصر به صبح رسیده.
خب مصطفی اگه به صلاح میدونی و خبرات توی حوزه کتاب و کاغذ مهمه، به نظرم راجب فیلم کافیه و بریم کتاب و کاغذ، اگر نه که اون آره خبرها رو بزنیم بر بعد.
آره بگم اتفاقا خبر مهمیه. چرا؟ چون که چند روز پیش آقای اسماعیلی وزیر فرهنگ جشن خودکفایی کاغذ رو گرفته بود.
بله.
و البته این جشن ما تو کل حوزه های مختلف، چه مطبوعات، کاغذ مثلا کتاب، کاغذ کتاب های درسی، ما به خودکفایی، این جشن مخصوص کاغذ های کتاب های درسی بود که
آها یعنی مثلا ما در زمینه روزنامه وارد میکنیم ولی در زمینه کتاب درسی خودکفا شدیم،
مطبوعات، ولی تو زمینه
جشناشو جدا جدا میگیریم.
آره ایشالله به جشن خودکفایی کل کاغذ دور داخل برسیم. داستان اینه که کارخانه چوب و کاغذ مازندران فاز بعدیش افتتاح شده و همین باعث شده که ما این جشن خودکفایی کاغذ رو بگیریم. عدد و آمار بدم که شاید واسه شنونده‌هاتون جالب باشه. ابتدای دولت 13 ما مثلا 5000 تن فقط تولید داخل داشتیم، ولی که فقط تو بخش آموزش و پرورش و حالا بخش کاغذ کتابی درسی ما نیاز به 55000 تن کاغذ داشتیم.
چه جالب.
که الان ما
یعنی ما الان 55000 تن رو تولید میکنیم
دقیقاً. و علاوه بر حالا کارخونه مازندران یه سری کارخونه مثلا کاغذ پارس جنوب رو داریم، دیبای شوشه رو داریم، زابرس رو داریم و به زودی قرار تو شیراز هم کارخونه افتتاح بشه که علاوه بر حالا بخش آموزش و پرورش کتابای کاغذ درس، کتابای درسی، ما بتونیم حوزه های دیگر هم در واقع یه جورایی کاغذش رو تأمین کنیم. ولی یه ولی داره که من
منتظر ولیش بودم از اول.
آره
که داشتیم
من با یکی از دوستان ناشرین و مدیرای انتشارات صحبت می‌کردم و ازشون سوال می‌کردم که از این کاغذهای داخلی در واقع شما استقبال کردین یا نه. یه گلایه‌ای وجود داشت که حالا این گلایه اینه که داستان اینه که خب مدیر انتشاراتی میگن که ما خواننده هامون به یه جنس کاغذی که قبلا از خارج وارد میشده عادت کردن به اون کاغذ و کاغذهای داخلی هنوز به کیفیت جنس کاغذهای خارجی نرسیدن که ما بتونیم با خیال راحت از این کاغذ ها هم برای در واقع چاپ کتابای معمولیمون استفاده کنیم و امیدواریم. حالا خب ابتدای راه جای خوشحالیه که ما
نه خیلی خوبه. ببین آره اگه اختلاف کیفیتشون آره کمتر از اختلاف کیفیت ماشینای داخلی و خارجی باشه جای امیدواری داره. همین
آره میگم جای امیدواری داره که ابتدای راه ما باید فرصت
آره نه خیلی خوبه
داستان داخلیمون که بتونن سعی کنن با یک حداقل یکی دو سال بتونن به اون کیفیت کاغذهای خارجی برسیم که انتشاراتی هم با خیال راحت علاوه بر حالا داستان کاغذ کتابای درسی برای کتابای معمولی هم به سراغ کاغذهای
خیلی این خبر امیدوار کننده ای بود چون که حوزه کتاب و فرهنگ یه ذره جای کار بیشتر داره و خیلی خبر خوشی بود به نظرم اگر که ادامه پیدا بکنه و به اون کیفیتی که لازمه برسه. ممنونم ازت مصطفی جان، خیلی لطف کردی.
آقای
مصطفی پورکیانی صحبت کردم که خبرنگار حوزه فرهنگ هستن و شما رو عزیزم مصطفی جان به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بریم صدای گرم شما رو بشنویم. یکی دوتا پیامک هم هست جالبه، اونا رو هم اگر فرصت بشه من براتون میخونم.
در رابطه با نخبه ها و پیشکسوتان شهر قم میتونیم به مرحوم حاج شیخ عباس قمی، شاعر بزرگ میهن ما، پروین اعتصامی و هنرمندان معاصر که الان هم هستن بعضیاشون مثل آقای سید جواد رضویان و زنده یاد تتلی اویسی اشاره کنیم. با تشکر از برنامه خوب شما، محمد رضا غلامی از تهران. تا
تشکر کنم از کسایی که برنامه هفته های ایرانی رو هر هفته با یه استان صحبت میکنن. مثلا من خودم در مورد استان قم اطلاعات چندانی ندارم و از این وسیله میتونم چکیده ای از این استانو بفهمم. ممنونم. رضا کبابی، ارادتمند شما، استخر.
بله، همینطور که این شنونده عزیز اشاره کردن، در طول هفته تو برنامه‌های مختلف ما راجع به اون استانی که هدف رادیو ایران هست تو اون هفته خاص برنامه‌های مختلفی رو تقدیم شنونده‌ها می‌کنیم. اما به صورت خاص ما آخر همون هفته، مثلا این هفته که به استان قم اختصاص داره، ما پنج شنبه و جمعه هر هفته ساعت 7 بعد از ظهر 19 تا 21 دو تا ویژه برنامه از همون استان میریم، اسمش زیر آسمان ایرانه و اونجا دیگه خیلی مفصل و تخصصی به تمام اطلاعاتی که در اون زمینه و در زمینه‌های مختلف فرهنگی، هنری، اقتصادی اون استان وجود داره مردم شناسی میپردازیم. و این دو تا برنامه رو هم اگه علاقمندید از دست ندید، پنجشنبه و جمعه ساعت 7 بعد از ظهر. و اما میخوایم راجع به استان قم صحبت بکنیم و در مورد نخبه های این استان و حالا نکات مهمی که میشه در جبه این استان صحبت کرد، جناب آقای محسن شاهرضایی از مدیران بنیاد نخبگان، پژوهشگر و نویسنده روی خط باغ هنر هستن. خدمت شما آقای شاهرضایی عزیز سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدیم به باغ هنر.
سلام علیکم جناب آقای مبشری عزیز،
ارادتمندم،
و شنوندگان فریخت و محترم باغ هنر.
آقا در حد بضاعت زمانی برنامه باغ هنر اگر که بخواید چند چهره رو معرفی کنید یا نکته ای رو بگید اصلا به طور کلی راجع به نخبه قم، ما در خدمتیم.
خواهش میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. به هر حال قم است و شهر بالاخره منصوب به اهل بیت و
بله بله
بانو حضرت معصومه سلام الله علیها، و از دیرباز به شهر علم معروف بوده.
درست.
و خب جایی که به این نام شهره بشه و بارگاه یکی از در واقع امامزادگان و خواهر حضرت امام رضا علیه السلام در اونجا وجود داشته باشه، به یقین مرکزی میشه برای اهالی علم و فضل و ادب و هنر.
و که در کنار ایشون هم البته که ما جمع کثیری از نوادگان اهل بیت اونجا به خاک سپرده شدن و امامزاده های زیادی در قوم
که
هستن.
هر کدام بل. میتونن منبع علم باشن.
بل.
این فرمایش بسیار درستی است. اما در حد این وقت بسیار کم، من شاید جفا باشد که از قوم صحبت بشود و از شیخ عباس قومی معروف به محدث قومی نام برده نشود. همونطور که مستظر هستید
یه اشاره ای هم توی تلفن بهش شد که حالا ما چون میدونستیم شما میخواین راجبشون توضیح کامل رو بدین، حتما به عنوان اولین شخصیت ما اون تلفن رو تصحیح نکردیم و شما بفرمایید.
بله، به هر حال این شخص مهم، این مرد ربانی، این عالم ربانی، حقی بر شاید بگیم همه مسلمین و به خصوص شیعیان دارن و خب با اون کتاب معروف و اثرگذارشون که مفاتیح جنان
هست. بله.
که این کتاب به هر حال در کنار کتب مقدس و کتاب قرآن و نهج البلاغه شاید سومین کتابی باشه که در خانه هر
ایرانی واقعا هست. بله.
و ایرانی هست. خب این دیگه خودش یک اثرگذاری بسیار بارزه که شاید نصیب هر کسی نشود. خب در این وقت کوتاه نمیشه به زندگی ایشون اشاره کامل کرد، فقط همین قضیه بگیم که ایشون مربوط به قرن 14 هستش، حدود
14 هجری قمری دیگه.
بله قمری. بله. دیگه در واقع اگر بخوایم به شمسی، حالا من دارم تبدیل میکنم توی ذهنم، فکر میکنم فوت ایشون در 1320 یا 1319 بعد اتفاق افتاده باشه. خب اثر مهم ایشون مفاتیح الجنان هست و در خصوص زندگی ایشون و